حالت طبط الان، اون موقع می حال توبه کردم که توبش فایده نداره. یکی از تقاضاهایی که برخی از فساق و غیر مؤمنین دارن همین تقاضای بازگشت به دنیاست. برای چی؟ برای اینکه کاری که انجام ندادن انجام بدن. اما بعضی از مؤمنین، مثلا فرض کنید که مؤمنی که حالا از قفس نجات پیدا کرده، قبل از این فوت قبل از روح بشه، اسرائیل رو مخیر میکنه. دوست داری برگردی به دنیا یا نه؟ میخوای که قبض روح؟ همه مؤمنین میگن هرچه سریعتر قبض روح. قبل از قبض روحش شده نمیخواسته برگرده، حالا که دیگه لذت اون پرواز در ملکوت رو چشیده میخواد برگرده دوباره در ناسوس. نه، برای بعضی از کفار و مشرکین اینجوریه که میگن منو به دنیا برگردونید، نه اینکه بدن رو برگردونید به همراه خودتون ببرید. اون بدن رو برگردن چیکارش کنن؟ بدن که دیگه برش گردن میپوسه و میگنده و مشکلی ایجاد. نه، برگرده به دنیا، که البته تقاضاش هم قابل قبول نیست.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی و همچنین از شما عزیزان که امروز هم شنونده برنامه در مسیر دانایی بودید. امیدواریم که مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس.
خب اگر به ساعت نگاهی بیندازیم به لحظات پایانی نشرات صبحگاهی رسیدیم. از همراهیتان تا بدین لحظه تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر یک یک شما عزیزان را نیز فراهم آورده باشد. همکاران ما در بخش نیمروزی تا لحظاتی دیگر در خدمت شما سروران گرامی خواهند بود. تا سلامی دیگر، بدرود.
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن.
با نام یاد خالق هستی بخش، به نام خداوندی که دلها با یاد و آرام میگیرد، سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های ارجمند و گرامی، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. سپاسگزاریم از همکارانمان در بخش صبحگاهی. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در خدمت شما هستم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، ما امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. بعد از بخش خبری در ساعت 12:30 به وقت ایران، 1:30 به وقت افغانستان، برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. در ساعت 1:40 به وقت افغانستان برنامه همراه با خورشید پخش خواهد شد. بعد از آن در ساعت 1:50 برنامه گلچین موسیقی تقدیم علاقمندان می‌گردد. بعد از برنامه گلچین موسیقی، عنوان برنامه بعدی ما حسن همجواری است که در ساعت 2:20 پخش خواهد شد. بعد از برنامه حسن همجواری، برنامه زربان تا تقدیم علاقمندان خواهد شد در ساعت 2:35. در ساعت 3 علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را بشنوند. در ساعت 3:15 برنامه انعکاس پخش خواهد شد. برنامه آیا می دانید را هم در ساعت 3:50 خواهید شنید. بخش دیگری از خبرها در ساعت 4 به وقت افغانستان به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از بخش خبری در ساعت 4:10 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی را خواهید شنید. بخش دیگری از خبرها در ساعت 6 به سمع شما عزیزان می رسد. در ساعت 6:45 برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی تقدیمتان خواهد شد. سیاست روس عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7 پخش می شود. در ساعت 7:15 برنامه پند پیران تقدیم علاقمندان خواهد شد و بعد از آن در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری از رادیو دری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. در ساعت 7:40 برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت پخش می شود. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:44 خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بهره‌برداری از راه آهن خاف هرات با حضور رئیسان جمهوری ایران و افغانستان. تعویق مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه قطر. و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی درگذشت آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. راه آهن خاف هرات با طول 140 کیلومتر با حضور ویدیو کنفرانسی رئیسان جمهوری ایران و افغانستان امروز به بهره برداری رسید. دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در آینه بهره برداری رسمی از راه آهن خاف هرات خطاب به رئیس جمهوری و مردم افغانستان گفت:
جناب آقای اشرف غنی رئیس
جمهور محترم افغانستان، مردم عزیز هرات، مردم عزیز افغانستان، سلام علیکم. امروز روز سلام، روز رحمت، روز گشایش برای دو ملت بزرگ افغانستان و ایران، دو ملتی که از یک ریشه، از یک تاریخ، از یک فرهنگ و از یک منطقه در طول تاریخ برادری و همسایگی خود را به عنوان بهترین یاران یکدیگر حفظ کردند. امروز به عنوان یکی از روزهای تاریخی در روابط دو ملت بزرگ ایران و افغانستان است. اتصال ما، روابط ما همیشه از طریق دلها، از طریق اندیشه ها، از طریق فرهنگ ها، از طریق رفتارها و تلاش ها بوده و امروز ریل راهن این پیوند را مستحکم تر می کند. روزی توأم با شادمانی برای دو ملت افغانستان و ایران و من به سهم خودم جناب آقای رئیس جمهور بسیار خوشحالم که گرچه نشد به خاطر شرایط بهداشتی و کرونایی در کنار همدیگر با حضور فیزیکی این افتتاح را انجام بدیم، اما از طریق فضای مجازی این افتتاح بزرگ رو با فرمان دو رئیس جمهور امروز شاهد خواهیم بود و من مطمئنم این روز به عنوان یک روز تاریخی برای ما فراموش ناشدنی است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم در مراسم افتتاحیه مسیر ریلی خواف هراز این پروژه را برای دو کشور تاریخی و حیاتی دانست و گفت:
مسرت دارم که امروز شاهد بهره برداری پروژه تاریخی و حیاتی خط آهن خواف هرات هستیم که نتیجه تلاش های خستگی ناپذیر هر دو کشور در عرصه اتصال منطقوی و رسیدن به رفاه اقتصادی آینده است. آرزو داشتم که در افتتاح این پروژه بزرگ به صورت حضوری با جناب شما اشتراک نمایم، اما محدودیت ناشی از ویروس کرونا باعث شد تا این پروژه حیاتی را به گونه غیر حضوری از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح نماییم. با استفاده از فرصت می خواهم مراتب عمیق همدردی مردم خود را با مردم جمهوری اسلامی ایران که با موج دوم ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند به شما و ملت ایران وسیله شوم. از کمک های شما در مهار نمودن موج اول و توجه خاصتان به بهبود و وضعیت صحی مهاجرین افغانستان در ایران تشکر می کنم. جلالت مآب رئیس جمهور، از حضور جناب شما در افتتاح این پروژه حیاتی برای دو کشور استقبال می کنم و از بارگاه خداوند متعال برای هم مردم دنیا و بالاخص مردم متدین افغانستان و ایران توفیق رهایی از موج دوم ویروس کرونا مسلط می نمایم. تکمیل شدن این پروژه مهم با وجود محدودیت های ناشی از گسترش ویروس کرونا نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین به شمول طراحان، کارگران، انجینران و باقی دست اندرکاران این پروژه مهم است. افتتاح این پروژه تاریخی را به مثابه گام مهم در جهت احیا، توسعه و جهش اقتصادی در هر دو کشور به فال نیک گرفته از آن استقبال می نمایم. همچنان از تمام همکاران که در محل افتتاح پروژه حضور دارند و شمول والی محترم ایراد رئیس خط آهن افغانستان و همکاران ایرانی ما خاصتا جناب وزیر راه آهن ایران به گونه خاص قدردانی میکنم.
در ادامه هم دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی از افتتاح این خط آهن را شنونده باشید.
امروز شیرین ترین و مهمترین اتفاق اقتصادی و اجتماعی در ولایت هرات که همانا افتتاح راه آهن خواب هرات است و غم خورد. اتفاقی که بنا به گفته مسئولان صنعت و تجارت افغانستان انقلاب اقتصادی را در پی خواهد داشت. ایستگاه روزنک در 80 کیلومتری مرکز شهر هرات محل افتتاح این راه آهن شاهد حضور مهمانانی از جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بود. این راه آهن پس از دستور رؤسای جمهور دو کشور اسلامی ایران و افغانستان افتتاح شد و اولین قطار حامل کالاهای تولیدی و صنعتی افغانستان از طریق خط خواف هرات به جمهوری اسلامی ایران منتقل شد. هرات امروز غرق در شادی و سرور بود. بیلبوردها، پلاکاردها و تیزرهای تبلیغاتی همه بیانگر دوستی‌ها، صمیمیت‌ها و برادری‌های دو ملت ایران و افغانستان بود. احداث راه آهن خواف هرات به عنوان ششمین خط آهن مرزی ایران با همسایگان خودش یک از پروژه‌های مهم زیربنایی است که نقش بسیار بزرگی در اقتصاد و توسعه صنعت و تجارت در بین ایران و افغانستان خواهد داشت. توسعه و تقویت روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دو کشور با تسهیل صادرات و واردات کالا و مسافر بین دو کشور، جابجایی و ترانزیت بیش از 6 میلیون تن بار در چشم‌انداز بلند مدت، کاهش هزینه نسبی حمل و نقل و رفع انحصار حمل کالا از حمل و نقل جاده‌ای، افزایش ایمنی در ترابری منطقه و کاهش مصرف سوخت در مقایسه با حمل و نقل جاده‌ای از جمله اهداف اجرای این طرح است. دسترسی مناسب ریلی افغانستان از طریق جمهوری اسلامی ایران به دیگر مناطق بین المللی اعم از آبهای آزاد جنوب، منطقه قفقاز، ترکیه، عراق و اروپا و پوشش خدمات ترابری ریلی برای حدود 1 میلیون نفر از مردم افغانستان در ولایت هرات نیز از اهداف دیگر اجرایی این طرح است. مسئولان محلی در ولایت هرات میگویند افغانستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور دوست و همسایه همواره در کنار هم بودند و با ایجاد این راه آهن می شود گفت که انقلاب اقتصادی را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود. افغانستان احداث راه آهن هرات خواف را به عنوان طرحی جهت تحقق رویاهای خود برای مبدل شدن به 4 راه ترانزیت و توسعه پایدار می داند. در کنار آن جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان عامل اصلی تحقق رویای دیرینه افغانستان حالا می تواند شرق کشور را برای اتصال ریل به معادن و منابع صادراتی خود متحول سازد. راه آهن خواف هرات از اوایل دهه 1380 کارش آغاز شد و امروز شاهد بهره برداری از این خط آهن هستیم. حدود 78 کیلومتر از این مسیر در خاک جمهوری اسلامی ایران و حدود 60 کیلومتر آن در خاک افغانستان است که با افتتاح این مسیر ریلی افغانستان از طریق شبکه ریلی ایران به همه بنادر جنوبی متصل می شود و بعد از آن اتصال این خط ریلی به مزار شریف و در نهایت ازبکستان انجام خواهد شد. از دلایل احداث این خط ریلی وجود 936 کیلومتر مرز مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان است که با احداث این خط آهن رونق شهرهای دیگر مسیر نیز تحقق خواهد یافت. راه آهن خواف هرات با اتصال افغانستان به شبکه ریلی دنیا نقش مهمی را در احیای جاده باستانی ابریشم ایفا می‌کند. افغانستان از طریق راه آهن ایران به اروپا متصل شده و از امکان افزایش ترانزیت کالا و صادرات ریلی به اروپا برخوردار می‌شود. با توجه به اینکه این مسیر ریلی میتواند یکی از مقرون به صرفه‌ترین مسیرهای تجارت به ویژه برای مبادلات کالای سنگین و فوق سنگین باشد، بنابراین راه آهن خواف هرات را جاده ابریشم پیشرفته امروزی میدانند که این مسیر ریلی بین المللی ظرفیت 1.7 میلیون تن ترانزیت بار از کشورهای حوزه CIS و ترکیه و خلیج فارس دارد و همچنین حدود 3 میلیون تن ظرفیت حمل بار بین صادراتی و وارداتی بین این مسیر تعریف شده است. خبرنگار رادیو
دری هرات. تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. همان گونه که در جریان قرار گرفتین راه آهن خواف هرات امروز طی مراسمی رسمی و با حضور مسئولین ارشد دو کشور ایران و افغانستان افتتاح شد. کارشناسان و مسئولین دو کشور ایران و افغانستان افتتاح این خط آهن را در راستای شکوفایی اقتصادی دو کشور مهم ارزیابی کردند. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشته است با دکتر خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران، و نظرات وی را در رابطه با اهمیت این خط آهن پرسید است.
قطعا باعث خوشحالی کلیه مردم عزیز ایران اسلامی و همچنین مردم عزیز و برادر افغانستان هست که بتونیم مسیرهای ریلیمون رو به هم اتصال بدیم و به دید ترتیب تسهیلی در صادرات و واردات کالا و به دنبال آن توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو بیشتر از این حدی که داریم انشاءالله داشته باشیم. با اتصال افغانستان به شبکه ریلی و اتصال استان بزرگ هرات به شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران قطعا توسعه‌ای در بخش غربی افغانستان، منطقه هرات با جمعیت حدود 1.5 میلیون نفر و همچنین قسمت شرق ایران که منطقه سنگان و خواف است به دنبال خواهد داشت و زمینه‌ای برای اتصال افغانستان به شبکه‌های بین‌المللی، هم آب‌های آزاد جنوب ایران و هم منطقه قفقاز، منطقه آسیای میانه و در آینده و ترکیه و همچنین در آینده اروپا و عراق به وجود خواهد آمد. قطعاً زمینه است برای ارزانی در واقع تردد بین دو کشور، روانی بین در واقع تردد بین کشور و همچنین تسهیل عبور و مروری که در مرزهای جاده‌ای الان داریم و تراکم بالایی داریم، انشاءالله از طریق این مسیر ریلی بخشی در واقع انتقال پیدا کنه. برآورد ما این است که ما بتونیم حدود 30% از ترددمون هم از لحاظ کالا و مسافر از طریق این ریل در واقع جابجا کنیم.
جناب دکتر صاحب خادمی، روابط اقتصادی، به هر حال این فعالیت اقتصادی در این عرصه مهم چه تأثیر میتونه بر روابط تاریخی و فرهنگی دو ملت داشته باشه؟
به هر حال دو ملت بزرگ ایران و افغانستان به واسطه مشترکات فرهنگی، تاریخی و همزبانی قطعا نمیتونن از هم جدا بشن. همه سرنوشت ما در منطقه به هم وابسته است و از جمله در بخش‌های اقتصادی این وابستگی ما بسیار زیاد است و همونطوری که می‌دونید به هر حال افغانستان در تنگنای خشکی است و دسترسی آن از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران می‌تونه یک فرصت برای تسهیل مبادلات کالا به داخل افغانستان باشه. من خواهش من از دوستان و برادران من در افغانستان این است که این مسیر ریلی رو از ایستگاه روزنه که امروز مورد بهره برداری قرار گرفت به سمت هرات هرچه زودتر شروع کنند و اون قطعه باقی مانده را هم به اصفهان برسانند و برنامه ریزی انشاءالله داشته باشند برای شروع عملیات ریلی از هرات به سمت مزار شریف و در نهایت اتصال به کشور چین و به این ترتیب احیای جاده قدیمی ابریشم و به صورت شرقی غربی بین کشورهای در واقع شرق آسیا، افغانستان، ایران و به سمت انشاءالله غرب داشته باشه.
جمهوری اسلامی ایران از مسیر روزنک تا هرات هم نقشی داره در ساخت این قطعه که بخواد همکاری کنه با دولت افغانستان؟
همونطوری که عرض کردم طراحی کل مسیر 225 کیلومتر از خواف تا خود هرات توسط مهندسین و مشاورین ایرانی صورت گرفته و ما خب 3 قطعه از اینو، 2 قطعه در داخل خاک ایران و 1 قطعه در داخل خاک افغانستان به طول 62 کیلومتر در تعهد جمهوری اسلامی ایران بوده که ما این کار را انجام دادیم و بهره‌برداری امروز با دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و همچنین ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفت و قطار خوشبختانه از 2 جهت به سمت 2 کشور حرکت کرد با بارهای واقعی که تقاضای تجار ایرانی و تجار افغانی بودند و ما آماده همکاری به هم برای اجرای در واقع اون قطعات علاوه از طریق پیمانکاران بخش‌های خصوصی هستیم و هم برای هر مساعدت فنی که امکان پذیر باشه ما آماده ایم که برای بربرداری از اون مسیر هم به کشور افغانستان کمک کنیم. دعای عرض کنم که پرسنل راهن جمهوری افغانستان در واقع در توسط راهن جمهوری اسلامی ایران آموزش لازم دیدن و ما آماده همه همکاری برای راه اندازی مسیرهای ریلی و بهره برداری از این مسیر توسط برادران افغانی خودمون هست.
بله، گفتگوی همکارم آقای حسین زاده بود با دکتر خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران. اما ارتباط مستقیم تلفنی ما باز هم برقرار شده با همکار خبرنگار اعزامی ما به منطقه خوف آقای حسین زاده. آقای حسین زاده، حضور شما عرض سلام و ظهر بخیر دارم، خسته نباشید. در رابطه با آخرین خبرها و جزئیاتی که الان در منطقه خوف ایران و پروژه راه آهن خوف هرات مطرح هست، توضیحات را بر ما و دوستان ما بفرمایید.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی سرکار خانم حسن زاده و همه شنوندگان عزیز این بخش خبر رادیو دری. خب همونگونه که شما هم اشاره کردین و در گزارش هایم که بنده صبح خدمت شما فرستادم و همچنین همکار به جناب محمدی از هرات خدمت شما ارسال کرد، امروز یک روز بسیار تاریخی در تاریخ ایران و افغانستان بود از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. یک نقطه بسیار عطفی در تاریخ دو کشور رقم خورد. امروز شهر هرات اسکای روزنک، شهر خوف حال و هوای بسیار خاص دش. من که از صبح در ولسوالی خوف اینجا مستقر بودم، واقعا شهر امروز حال و هوای خاص دش. و ساعتی پیش با سخنرانی آقای حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و همچنین محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مراسم افتتاحی آغاز شد و این مراسم به بهره برداری رسید. مسئولانی در ایستگاه خوف مستقر بودن حضوراً و همچنین مسئولانی از دولت افغانستان در ایستگاه روزنک و سایر مسئولان در تهران و کابل. و این پروژه مهم امروز به سرانجام رسید و نخستین قطار از ایستگاه خوف به سمت افغانستان حرکت کرد و همین حال در مسیر روزنک است و دقایق دیگه به ایستگاه روزنک میرسه. خب راهن خوف هرات به طول 225 کیلومتر که در 4 قطعه ساخته شده بود که 2 قطعه او در داخل جمهوری اسلامی ایران و 1 قطعه او در داخل افغانستان از مرز شمتیق تا ایستگاه روزنک ساخته شده، این 3 قطعه امروز به بهره برداری رسید و همزمان با بهره برداری این 3 قطعه، قطعه 4 از ایستگاه روزنک تا ایستگاه میدان هوایی هرات قرار امروز مراسم کلنگزنی و آغاز بشه. و همونه که دقایق قبل صحبت‌های خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ایران رو هم شنیدیم و در صحبتی که ما با ایشان داشتم ایشان گفت که ما با مقام‌های افغان که صحبت کردم اونا قول دادن که تا سال آینده و در زودترین فرصت قطعه 4 را هم به بهره برداری برسونن تا مسیر افغانستان از طریق به کشور چین و کشورهای آسیای میانه هم برقرار شد که واقعا برای افغانستان بسیار حائز اهمیت است. اگر سوال خاصی دارین من در خدمت شما.
آقای حسین زاده، فقط کوتاه بفرمایید که بحث وضعیت امنیتی که بسیار مهم است برای این مسیر، چه تدابیر اندیشیده شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان؟
بله، به سوال بسیار مهم اشاره کردین. اتفاقا در نشست خبری که آقای عباس خطیبی معاون مدیر عامل ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل ایران داشت، من همین پرسش در اون نشست خبری از آقای عباس خطیبی داشتم. آقای عباس خطیبی تاکید کرد در صحبت‌هایی که ما با مقامات افغان داشتیم اونا تضمین بحث امنیت این مسیر ریلی را انجام دادن و در طول مسیر گفت حدود 50 پاسگاه امنیتی استقرار پیدا کرده که امنیت این خطوط ریلی به هر حال بر عهده داره. و گفت بعد از اون حادثه ناگواری که در چند سال گذشته برای یکی از کارمندای ایرانی در این مسیر اتفاق افتاد، بعد از اون گفت ما شاهد هیچ مشکل امنیتی در این مسیر نبودیم و گفت که همون گونه که مقامات افغان هم قول دادن ان شاء الله ما در سالهای آینده هم هیچ مشکل امنیتی در این مسیر نداشته باشیم، چرا که تدابیر لازم برای بحث امنیت این شبکه ریلی توسط مقامات امنیتی افغانستان در نظر گرفته شده.
بله، تشکر از شما، خسته نباشید. اگر صحبت خاصی نداشته باشید با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از اینکه این فرصت را در اختیار ما قرار دادین. همکار گرامی که در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا نگهدار. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افتتاح راه آهن خوف هرات را گامی بزرگ در مسیر ثبات و توسعه افغانستان توصیف کرد. با گزارش امروز ایرنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در توییتر نوشت روابط ایران و افغانستان هر روز بیش از پیش نمونه عالی حسن همسایگی در این منطقه است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود جمهوری اسلامی ایران با افتخار در کنار مردم و دولت دوست و برادر افغانستان در مسیر ثبات و توسعه این کشور ایستاده است. ادامه خبرها. مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه قطر برای 2 روز به تعویق افتاد. تلو نیوز به نقل از منابع مطلع اعلام کرد طالبان و منظور مشورت درباره پیشنهادهای 28 ماده‌ای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان دو روز مهلت خواستند، اما یک عضو هیئت طالبان در قطر میگوید که این مهلت دو روزه از طرف هر دو هیئت پیشنهاد شده است. بر اساس این گزارش، گروه‌های کاری هیئت‌های مذاکره کننده پس از 3 روز نشست‌های فشرده درباره سرفصل‌های مذاکرات صلح روز سه‌شنبه اعلام کردند که پیشنهادهایی در این باره آماده کرده‌اند. با گزارش طلوع نیوز، طالبان یک پیشنهاد 22 ماده‌ای و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان نیز یک پیشنهاد 28 ماده‌ای را مطرح کرده‌اند. دولت افغانستان و طالبان از حدود 3 ماه پیش رایزنی‌ها برای تعیین کارشیوه و چارچوب مذاکرات بین‌الافغانی را آغاز کردند، اما پافشاری طالبان بر مبنا قرار گرفتن فقه حنفی و توافقنامه این گروه با آمریکا از توافق بر سر یک دستور کار واحد برای پیشبرد مذاکرات صلح جلوگیری کرده بود. بر اساس توافقنامه به اصطلاح صلح قطر، روند آزادی زندانیان طالبان باید ادامه یابد. اسامی فرماندهان این گروه از لیست تحریم‌های سازمان ملل خارج گردد و نظامیان خارجی با فرماندهی آمریکا نیز از افغانستان خارج شوند. این در حالی است که کنگره آمریکا با هدف جلوگیری از خروج ناگهانی نظامیان این کشور از افغانستان، لایحه‌ای را تصویب کرد که کاهش بیشتر نیروها را با گزارش‌دهی و هماهنگی با این نهاد مشروط می‌کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، مجلس نمایندگان آمریکا بودجه دفاعی 740 میلیارد دلاری این کشور و لایحه خروج مشروط نظامیان این کشور از افغانستان را با 335 رأی موافق در برابر 78 رأی مخالف تصویب کرد. قانونگذاران آمریکایی در این لایحه برای جلوگیری از خروج شتاب زده نظامیان آمریکایی از افغانستان، کاهش بیشتر سطح نیروها از این کشور را با گزارش‌دهی پنتاگون و سایر نهادها به کنگره و بررسی شرایط افغانستان مشروط کردند. این در حالی است که شمار نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان از 13000 نفر در آغاز سال 2020 به حدود 4500 نفر در ماه گذشته رسید و چندی پیش نیز سرپرست پنتاگون گفته بود که سطح نیروها در افغانستان تا 14 جنوری سال آینده به 2500 نفر کاهش خواهد یافت. لایحه کنگره در بودجه نظامی سال 2021 آمریکا این اجازه را می‌دهد که در صورت کاهش بیشتر نیروها، کنگره بودجه را متوقف کند، مگر اینکه پنتاگون و سایر آژانس‌های امنیتی در گزارش جزئیات تأثیر کاهش نیروها بر امنیت ملی آمریکا و سایر مسائل را توضیح دهند. گفتنی است که ارائه چنین گزارشی پیش از کاهش نیروها با کمتر از 4000 نفر و نیز پس از آن هنگامی که نیروها با کمتر از 2000 نفر کاهش یابد الزامی است. رئیس جمهوری افغانستان برای دومین بار با رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار و در خصوص روند مذاکرات صلح گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری آریا نیوز، در این دیدار که صبح امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان انجام شد، محمد اشرف غنی و عبدالله آغاز به کار شورای عالی مصالحه ملی را گام مهمی در روند صلح دانستند. روند مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان در قطر، خواسته های جدید این گروه بر اساس توافقنامه آمریکا و حمایت و اجماع ملی و بین المللی از مذاکرات صلح، از مهمترین موضوعات مورد بحث رئیس جمهوری افغانستان با رئیس شورای عالی مصالحه ملی اعلام شده است. یکی از ولسوالان ولایت تخار افغانستان در حمله مهاجمان ترور شد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، سخنگوی قماندانی پلیس تخار گفت فیض الرحمن حیدری، ولسوال بنگی این ولایت، با همراه محافظش عصر چهارشنبه در درگیری با افراد مسلح غیر مسئول کشته شد. خلیل اسیر افزود در این درگیری دو محافظ دیگر فیض الرحمن حیدری نیز زخمی شدند. پلیس افغانستان تاکنون کسی را در این زمینه شناسایی و توقیف نکرده است. نشست مقامات کشورهای آسیای مرکزی، چین و افغانستان با موضوع افزایش همکاری‌های ترانزیتی و تجاری به صورت مجازی برگزار شد. با گزارش خبرگزاری فارس، در دوشنبه شرکت کنندگان در این نشست درباره موضوعات مهم دستور کار منطقه‌ای و بین‌المللی، تبادل نظر و بر تعمیق تعاملات تجاری، اقتصادی و همکاری در بخش ترانزیتی و ترانسپورت گفتگو کردند. معاونان نهادهای دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی، چین و افغانستان تشدید اقدامات مشترک برای پیشگیری و درمان مبتلایان به بیماری کووید 19 را خواستار شدند. در این جلسه مجازی همچنین مبارزه با تروریسم بین الملل، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، جرایم سازمان یافته فراملی، سایر چالش و تهدیدات امنیت منطقه‌ای در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی مورد بحث قرار گرفت. حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای در پیامی در گذشت آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را تسلیت گفتند. آیت الله محمد یزدی که از چند پیش به دلیل بیماری دستگاه گوارشی بستری بود، بعد از عمری مجاهدت در راه اسلام و انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در سن 89 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی ضمن تسلیت در گذشت آیت الله محمد یزدی یادآور شد، سوابق انقلابی و مبارزات دوران طاغوت در کنار حضور پیوسته و همیشگی در همه دوران‌های انقلاب و اشتغال به مسئولیت‌های بزرگ در اداره کشور همچون ریاست قوه قضاییه و عضویت در شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و در کنار فعالیت علمی و فقهی شخصیتی جامع و اثرگذار از این عالم جلیل پدید آورده بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند، ایمان راسخ به مبانی انقلاب و استقامت در این راه و غیرت دینی و انقلابی نشانه‌های بارز دیگری از این شخصیت مکرم بود. حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای همچنین از خداوند متعال رحمت و مغفرت و رضوان الهی را برای آیت الله محمد یزدی مسئلت کردند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. بهره برداری از راه آهن خواف هرات با حضور رئیسان جمهوری ایران و افغانستان. تعویق مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه قطر. و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی درگذشت آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. ضمن خداحافظی دعوت میکنم گزارش ویژه امروز را هم استماع بفرمایید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند، در گزارش ویژه امروز به مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران درباره توسعه برنامه هسته‌ای و لغو تحریم ها می پردازیم، با توجه به مواضع اخیر جو بایدن که نشان دهنده تداوم خواسته های زیاده طلبانه امریکاست. امریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای برجام در مه 2018 در چارچوب کارزار فشار حداکثری شدیدترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران به مورد اجرا گذاشته و همچنان هر از چندگاهی تحریم‌های جدیدی را اعلام می‌کند. بسیاری از تحلیلگران غربی معتقدند که هدف دولت ترامپ از تشدید تحریم‌های ضد ایرانی و تلاش برای تنش‌آفرینی با ایران ایجاد موانع و چالش‌های متعدد در مسیر بازگشت احتمالی جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا به توافق هسته‌ای برجام است. در این راستا رژیم صهیونیستی با چراغ سبز ترامپ اقدام به ترور نوجوانمردانه محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای برجسته ایران کرد. به گفته شارل ابینادر کارشناس سیاسی لبنان، هدف از این ترور مانع تراشی در مسیر بازگشت بایدن با توافق هسته‌ای با ایران بوده است. اما جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که اکنون به عنوان پیروز انتخابات معرفی شده، مواضع مشخص‌تری در قبال توافق هسته‌ای برجام با ایران اتخاذ کرده. بایدن اخیراً در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت اگر ایران به اجرای دقیق توافق هسته‌ای بازگردد، آمریکا نیز به عنوان نقطه‌ای برای شروع مذاکرات بعدی برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران به آن ملحق می‌شود. او گفت بر اساس نتیجه گیری که با متحدان و شرکایمان کردیم، ما قصد داریم وارد مذاکرات شویم و از توافقات تبعیت کنیم تا بتوانیم محدودیت‌های هسته‌ای ایران را تقویت و تمدید کنیم و نیز به برنامه موشکی آن بپردازیم. رئیس جمهور منتخب آمریکا همچنین افزود این کشور همیشه گزینه بازگشت خودکار تحریم‌ها را در صورتی که نیاز باشد در اختیار دارد و ایران آن را می داند. اظهارات بایدن تنها چند روز پس از اعلام ایران برای تسریع روند برنامه هسته‌ای خود در قالب مصوبه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها صورت گرفته است. جو بایدن در مصاحبه با شبکه CNN هم گفته است مذاکره با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور بسیار دشوار خواهد بود، اما برای این کار آمریکا می بایست اروپا را با خود همراه کند. بدین ترتیب بایدن در صدد است همان رویکردی را که اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در قبال ایران اتخاذ کرد و در چارچوب آن با همراهی کامل اروپایی‌ها و اعمال تحریم‌های گسترده یک جانب از ضد ایران پرداخت را در پیش بگیرد. وی با توجه به ناکامی کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ که نه فقط منجر به ایجاد محدودیت برای برنامه هسته‌ای ایران نشد، بلکه با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی ایران با گسترش این برنامه انجامیده، در صدد است با همراهی اروپا و در قالب رویکردی جمعی تهران را برای پذیرش توافق هسته‌ای جدید و همچنین اعمال محدودیت‌ها در زمینه توانمندی موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای تحت فشار قرار دهد. در واقع بایدن نه فقط خواهان گسترش محتوایی و زمانی محدودیت‌های برجامی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، بلکه همانند اوباما قصد دارد موضوعات دیگری مانند توانمندی موشکی، سیاست‌های منطقوی و نیز موضوعات حقوق بشری را نیز در قالب برجام‌های دیگر به تهران تحمیل کند. اما در مقابل ایران بارها اعلام کرده که صرفاً به توافق هسته‌ای برجام پایبند بوده و به هیچ وجه تسلیم خواسته های واشنگتن در زمینه مسائل موشکی، منطقوی، حقوق بشر و امثال آن نخواهد شد. ضمن اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره توسعه برنامه هسته‌ای و لغو تحریم‌ها هشداری جدی برای غربی‌ها و خصوص ترائیکای اروپایی و اتحادیه اروپا برای اجرای تعهدات برجامیان‌ها محسوب می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست مجازی گفتگوهای مدیترانه‌ای در این زمینه گفت اگر اروپا و آمریکا به برجام برگردند، مصوبه مجلس اجرایی نمی شود. اقدامات قبلی هم برمی گردند و برجام به صورت کامل اجرا می شود. اما اگر اروپا به تعهداتش عمل نکند، ما باید این قانون را پس از اینکه مراحل تصویب را طی کرد، اجرا کنیم. اما در رابطه با مصوبه مجلس شورای اسلامی اینکه چه اهمیتی داره و چه تأثیراتی میتونه داشته باشه بشنویم نظر محترم اصغر زارعی کارشناس سیاسی را.
ببینید همونطور که انتظار میرفت، همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، آمریکا و غرب قابل اعتماد نبودن و قطعاً عدم صداقت اونها برای ما محرز بودن. ما در این 5-6 ساله بعد از تصویب یا امضای این سند راهبردی به عنوان برجام بیش از پیش این نوع بی‌صداقتی و عدم اعتماد به آمریکایی‌ها و غربی‌ها برای ملت ما اثبات شد. ما دیدیم که بیشتر با وعده و وعید و حتی تحریم‌های مضاعفی رو بر علیه ما حتی در مسائل غذایی و دارویی هم اعمال کردن و هیچ گونه همکاری با ما نکردن و سعی کردن با اعمال فشار ما رو وادار بکنن که همچنان به تعهدات خودمون عمل بکنن. اما در فرایندی که اتفاق افتاد، خب دولت جمهوری اسلامی ایران بعد از اینکه متوجه شد که اونها صداقت لازم رو ندارن و همچنان اصرار دارن بر بی‌تعهدی خودشون، گام‌هایی رو در جهت کاهش تعهدات خودش برداشت که از جمله اقدامات افزایش غنی‌سازی در نسل ساندویژی‌های مدرن و جدیدی بود که در نسنس در دستور کار قرار گرفت و گزارش‌هایی هم که آژانس داد حاکی از این است که میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ما از حد مجاز چندین ده برابر افزایش پیدا کرده و همینطور نسل سانتریفیوژ‌ها رو به عنوان یک نقض تعهد اعلام می‌کنه. ولی اقدام که مجلس شورای اسلامی به صورت یک اقدام انقلابی در دستور کار قرار داد و تصویر قانون اقدام راهبردی در واقع یک گام اساسی و انقلابی در برابر بی‌تعهدی و بی‌صداقتی طرف‌های غربی است که ما امیدواریم که در سیاست تعیین شده بتوانیم با اعمال سیاست‌ها و دیپلماسی قدرتمند خودمون اونها وادار بکنیم که حداقل به بخشی از تعهدات خودشون عمل بکنن. ما بحث خروج از برجام رو در این اقدام راهبرد قانون ندیدیم، اما چنانچه اونها بخوان اصرار بکنن که تعهدات خودشون عمل نکنن و همچنان بخوان از ابزار فشار و دیپلماسی قول و معابانه استفاده کنن، قطعا جمهوری اسلامی ایران از ابزارها و امکانات و ظرفیت‌های لازم برای مقابله با این فشارها برخوردار هست و دولت هم موظف هستش در چارچوب قانون اقتصاد اقدام‌های عملی خودش رو برای کاهش تعهدات انجام بده.
شک نیست مقاومت مثال زدنی مردم ایران در برابر تحریم ها باعث استیصال دولت ترامپ شده است. اما در رابطه با مقابله با تداوم خواسته های زیاده طلبانه امریکا و غرب بشنویم نظر محترم غفوری کارشناس سیاسی این که نقش مردم ایران چه میتونه باشه. با هم بشنویم تحلیل آقای غفوری را.
ملت ایران برای در تو این چند دهه نشون داده که همواره در میدان حضور داشته و همواره با مقابله با تحریم ها با به حال پذیرش شرط اقتصادی که وجود داره میشه گفتش که یکی از پایه‌کارترین ملت های دنیا هستش در همراهی با نظام در تأمین منافع و امنیت ملی کشورش و همواره هم که میگه از عوامل سنگین شکست هایی که باعث شای قوی شکست داشته باشن در اعمال تحریم و سیاست زنه همین حضور ملت ایران همون بصیرت و آگاهیش هستش در مقابله با دشمن هستش که در برابر تحریم ها در برابر فشارهای اقتصادی تا به امروز تسلیم نشده و همون مسیر حفظ کرامت خودش حفظ حقوق خودش تاکیدش در کنار اون هم یک اجماعی بین دستگاه اجرایی دستگاه دیپلماسی و مجلس باید وجود داشته باشه برای اجرای مصوبه‌ای که مجلس داشت به عنوان یکی از ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی ایران برای چانه زنی و برای حفظ منافع ملی. این همگرایی این رویکرد واحد در اجرای این مصوبه خودش میتونه یکی از مؤلفه‌های مهمی باشه که بخواد طرف اروپایی و آمریکا رو بخواد از اون مسیر اشتباهی که در پیش گرفتن بخواد بازگردونه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند رسیدیم به پایان گزارش ویژه امروز. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حسابه مانگه در آئه بارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
همراه با خورشید.
همه ما و همه شما و همه نسل‌های آتیه، اونها باید چشم و گوششون رو باز کنن که دوباره هی شیطانان نیان تزریق کنن که آقا علما را چه به سیاست، علما را چه به دخالت در امور مملکتی. این یک نقشه شیطانی است که الان هم مشغول پیاده کردنش هستند و مشغول تبلیغاتش هستند. بنان علی بر شما ائمه جمعه و جماعت و بر همه ائمه جمعه ها و جماعت ها در همه بودهای اسلامی، در همه ممالک اسلامی این مطلب لازم است، بلکه فرض است که مردم را بیدار کنید و به مردم بفهمونید این معنا را که این نغمه‌ای که در همه ممالک اسلامی بلند است که علما نباید دخالت در سیاست بکنند، یه نقشه است مال ابرقدرت‌ها، مجریش اینها هستند که در داخل کشورها هستند. به حرف اینا گوش ندید و بخوانید به گوش ملت که ملت بفهمد این معنا را که این نغمه نغمه است که میخوان علما را از سیاست کنار بزنند و اون بکنند که در زمان های سابق بر ما گذشته است. بیدار باشیم و همه توجه به این معنا داشته باشیم و نسل‌های آینده هم توجه به این معنا داشته باشند که راهشون را یک وقت این راهی که الان مسلمین خودشون این راه را پیدا کردن، این راه را گم نکنند اونها. مطلب دیگری که باز دنباله همین مسائل است این است که روحانیون در هر جا که هستند، چه ائمه جمعه و چه ائمه جماعات و چه کسان دیگری که مشغول شغل روحانی هستند، اسلام امروز به ملت ما و به شما که شاخص هستید و اولا هستید سپرده شده است. ما امروز همه پاسدار اسلام هستیم. تمام ملت از دولتی ها گرفته و قوای نظامی و انتظامی گرفته و نظامی و انتظامی گرفته و تا همه قوای مسلحه، همه بازارها، همه ادارجات، تمام ملت بی استثناء مسئول هستیم در مقابل خدای تبارک و تعالی برای این امانت. این اسلام که امانت است و دست ماست. اگر ما به این امانت خدای نخواسته خیانت بکنیم، این یک گناهی است که معلوم نیست که آمرزیده بشه. فرق دارد با گناه‌های دیگری، حتی با کبائر گناه‌های دیگر، برای اینکه بسیاری از گناه‌ها هست که به خود انسان برمیگرده، به جامعه بر نمیگرده. لکن خیانت به این امانت، خیانت به اسلام و خیانت به ملت‌های مسلم است. باید توجه کنید که اگر اشخاصی در تمام این ارگان‌هایی که الان بعد از انقلاب به وجود آمده، چه اونهایی که خود رو پیدا شدند و خود ملت اونها را ایجاد کردند و چه اونهایی که مثلا مقامات ایجاد کردند، باید توجه به این معنا بکنید که اگر چنانچه اینها یک قدم بردارند بر خلاف اسلام، بر خلاف مصالح مسلمین، مسئول هستند مسئولیتی که بالاتر از اون مسئولیتی است که انسان نسبت به کارهای خودش داره، شخصی خودش داره.
دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید. همراهان گرامی، همانطور که در خبرها شنیدید، امروز خط آهن خواف هرات رسماً افتتاح شد و فصل نوینی در روابط دو کشور دوست و برادر ایران و افغانستان گشوده شد، خط آهنی که به لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بسیار حائز اهمیت است و امروز قطعا یک روز تاریخی در روابط دو کشور ایران و افغانستان خواهد بود. این روز را گرامی می‌داریم. شما عزیزان می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز و بخش نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. خوشحال می شویم که پیشنهادها و نظرهای خود را در ارتباط با برنامه های مختلف رادیو دری با ما در میان بگذارید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 است. شما می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید و برنامه های ما را هم از این طریق بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خب حتما علاقمندان به برنامه گلچین موسیقی منتظرند که در این ساعت شنونده این برنامه باشند. دعوت میکنیم که به مدت نیم ساعت همراه این برنامه باشید.
گلچین موسیقی
به نام حضرت دوست که هر چی داریم از اوست. دوستان و یاران همیشگی برنامه گلچین موسیقی، سلام بر شما، عصرتان بخیر. البته که هنوز خیلی هم عصر نشده، میتونیم بگیم ظهرتان بخیر. شما دوست عزیز هم میتونی با گلچین موسیقی در ارتباط باشی، در تماس شوی و آهنگ درخواستی خودت فرمایش بدی. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره هاییست که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ های درخواستی خودتان رو پیشنهاد بدید. نا نجم سادات موسوی از شهر مزار شریف اولین آهنگ امروز را درخواست کردن. آهنگ خواستن با آواز تباب آرش که تقدیمش میشه، انشالله که شنونده این آهنگ باشه.